این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آتش سوزی در بانکی در آتن در جریان تظاهرات امروز 3 کشته بر جای گذارد. 2 ائتلاف شیعه در عراق برای تشکیل فراکسیون واحدی در پارلمان این کشور به توافق رسیدند. آیت الله خامنه ای گفت برنامه تحول بنیادین در آموزش و پرورش کشور باید حتما اجرا شود. ساعت 19 عصر چهارشنبه شما عزیزان شنونده رادیو فردا به خیر و خوشی باد. امروز 15 اردیبهشت ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 5 ماه مه سال 2010 میلادی است. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی رادیو فردا، در کنار دیگر همکارم مانیا منصور که با تازه ترین خبرها و دستی پر اینجاست. اجازه بدید نخست خبرها را بشنویم تا بعد گزیده‌ای از آنچه که برایتان در این مجله داریم اعلام کنیم.
بر پایه گزارش ها 3 نفر در آتش سوزی ناشی از پرتاب کوکتل مولوتوف به داخل بانکی در آتن در جریان تظاهرات امروز کشته شدند. 10,000 نفر در مقابل پارلمان یونان به برنامه صرف جوی دولت اعتراض می کردند. معترضین با افزایش مالیات ها، کاهش مستمری بازنشستگان و عدم افزایش دستمزد ها مخالفند. به دعوت اتحادیه ها و تشکل های صنفی در یونان، کارکنان بخش های دولتی و خصوصی نیز اعتصاب سراسری کردند. 2 ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیر عراق و ائتلاف ملی عراق به رهبری عمار حکیم بر سر تشکیل فراکسیون واحدی در پارلمان این کشور به توافق رسیدند. با این ترتیب این فراکسیون تنها 4 کرسی دیگر لازم دارد تا بتواند فراکسیون اکثریت را در مجلس تشکیل دهد. به رغم این توافق، دو جناح همچنان بر سر تعیین نخست وزیر آینده اختلاف دارند. جناح مقتدا صدر به شدت با نخست وزیری دوباره نوری المالکی مخالف است. ائتلاف العراقی به رهبری عیاد علاوی در واکنش به توافق این دو جناح آن را گامی به عقب و زیر فشار ایران دانست. آیت الله خامنه ای در جمع شماری از معلمان گفت برنامه تحول بنیادین در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی کاری اساسی است و باید متناسب با نیازها، اهداف والا و امکانات انسانی کشور حتما اجرا شود. محمد رضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش ایران نیز در این جمع گفت برنامه ملی اصلاح ساختار و محتوای آموزش و پرورش پس از 3 مراحل قانونی آغاز می شود. از سوی دیگر به گفته یکی از مؤسسان مدیران مؤسسه با عنوان سازمان دارالقرآن، میان این دو مؤسسه و سازمان بهزیستی توافقهایی در ارتباط با جایگزینی مدارک معادل برای فعالان قرآنی و بخشنامه‌های صادر شده برای ایجاد مهد کودک‌های قرآنی در مساجد. مهدی محمدی همسر احمد زیدآبادی درباره سلامت این روزنامه‌نگار زندانی در گوهردشت کرج ابراز نگرانی کرد. خانم محمدی به سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته است زندانیان سیاسی و مجرمان عادی و خطرناک در این زندان یه در یک جا نگهداری می‌شوند و شرایط بهداشتی بسیار بد است. مبارزات انتخاباتی پارلمانی بریتانیا امروز به پایان می‌رسد. رهبران 3 حزب اصلی کارگر، محافظه‌کار و لیبرال دموکرات با سفر به نقاط مختلف این کشور می‌کوشند تا پیش از برگزاری انتخابات در روز پنجشنبه فردا آرای مردم را به سوی خود جلب کنند. حزب کارگر در 13 سال گذشته قدرت را در دست داشته است. آخرین نظرسنجی‌ها هاکیست حزب محافظه‌کار با فاصله کمی از دو حزب کارگر و لیبرال دموکرات جلوتر است. و در پایان آنکه دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه هفته آینده برای دیداری 2 روزه به سوریه می رود. به گزارش خبرگزاری ها به نقل از کاخ کرملین این برای نخستین بار است که یک رئیس دولت در این کشور به دمشق می رود. روسیه همراه سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا گروه 4گانه صلح خاورمیانه را تشکیل می دهند. الهه.
با سپاس از مانیا منصور که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رسند و گزیده‌ای از آنچه که در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری کردیم. اعتصاب عمومی در یونان در اعتراض به برنامه دولت برای مقابله با بحران اقتصادی به خشونت کشیده شد و 3 تن کشته شدند. تجمع کارگران کارخانه چینی البرز قزوین در دفتر سهامدار عمده این کارخانه در اعتراض به عدم پرداخت 7 ماه حقوقشان. در میان بسیاری که روزانه در اتفاقات مختلف مجروح و زخمی می شوند، تنها معدودی همچون وزیر پیشین ارتباطات می توانند این چنین حساسیت برانگیز از آب درآیند. بالاخره مقامات ورزشی ایران شرایط فیفا را برای حضور دختران در مسابقه المپیک نوجوانان در سنگاپور خواهند پذیرفت. و مجله اقتصادی هفته همه اینها و بیش از اینها در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. اعتصاب عمومی در یونان امروز به خشونت کشیده شد و به گزارش خبرگزاری ها درگیری اعتصاب کنندگان با پلیس 3 کشته بر جای گذارده است. اعتصاب عمومی امروز در اعتراض به برنامه است که دولت یونان برای مقابله با بحران اقتصادی و به عنوان پیش شرط برای دریافت کمک های اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پور مجبور و متعهد به اجرای آن شده است. فریدون زرنگار گزارش می دهد.
در یونان امروز و در پی فراخوان شماره زیادی از اتحادیه‌های کارگری و کارمندی و احزاب سیاسی اعتصاب عمومی اعلام شده است و به گزارش خبرگزاری‌ها سیل جمعیت در آتن به سوی بنای تاریخی آکروپولیس به عنوان محل تجمع اعتصاب کنندگان سرازیر است. یکی از اعتصاب کنندگان میگوید میخواهیم این اقدامات دولت را متوقف کنیم. شاید امروز نتوانیم اما فردا. همه پروازها به یونان و از یونان به خارج لغو شده است. کارمندان بخش عمومی و نهادهای دولتی از روز سه‌شنبه در اعتصاب به سر می‌برند. برابر برنامه نجات یونان که دولت برای بهره‌مند شدن از کمک‌های مالی 130 میلیارد یورویی مجبور به اجرای آن است، مالیات‌ها افزایش پیدا می‌کنند، حقوق کارمندان دولت و حقوق بازنشستگی کاهش داده می‌شود. اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول پس از هفته‌ها تردید و تعلل سرانجام روز یک‌شنبه در بروکسل یک بسته نجات را تصویب کردند. برابر این بسته یونان در طی 3 سال حدود 110 میلیارد یورو کمک دریافت می‌کند. در مقابل باید با افزایش درآمدها و کاهش چشمگیر هزینه‌های دولتی اوضاع مالی خود را سر و سامان دهد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز در برلین گفت:
Es geht nicht mehr und nicht weniger als die Zukunft Europas und damit die Zukunft Deutschlands.
مسئله آینده اروپا و آینده آلمان در اروپا است، نه زیادتر و نه کمتر. خانم مرکل گفت اروپا بر سر یک دوراهی قرار گرفته است و از پارلمان این کشور خواست به بسته نجات یونان رأی دهد. آنگلا مرکل از سوی احزاب مخالف و بسیاری از کارشناسان زیر انتقاد شدید قرار گرفته است. منتقدین دولت را متهم می‌کنند به دلیل انتخابات روز یکشنبه در ایالت نوردراین وستفالن، پرجمعیت‌ترین ایالت آلمان، تصمیم گیری را به عقب انداخته است و بدین وسیله هزینه‌های بیشتری را به شهروندان آلمانی تحمیل کرده است. آلمان با بیش از 22 میلیارد یورو تعهد پس از صندوق بین المللی پول که 30 میلیارد یورو در اختیار یونان قرار می‌دهد، بیشترین بار مالی بسته نجات را به دوش می‌کشد. جورج پاپا کنستانتینو وزیر دارایی یونان اعتراف می‌کند که این برنامه بسیار سخت و ریاضتمندانه است که به بسیاری از کسانی که نقشی در پیدایش این بحران نداشتند ضربه می‌زند، اما اضافه می‌کند که انتخاب بسیار ساده است: یا قبول بسته نجات و یا کنار دیوار دراز کشیدن. یونان بیش از 300 میلیارد دلار بدهی خارجی دارد اما توان بازپرداخت اصل و فرع این وام ها را ندارد. اوضاع بحرانی یونان بازارهای سهام اروپا و آمریکا را با تلاطم هایی روبرو کرده است. به رغم اینکه چند روزی از تصویب بسته نجات یونان نمیگذرد، کارشناسان نگران آن هستند که بدهی یونان و نیاز این کشور بسیار بیشتر از این مبلغ کمک باشد. اما نگرانی بیشتر بازارهای مالی و پولی از این است که به زودی کشورهای دیگر از اتحادیه اروپا مانند پرتغال و اسپانیا هم با بحرانی مشابه بحران یونان روبرو شوند.
هفت چپ، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
خبرگزاری‌های ایلنا و فارس گزارش دادند که جمعی از کارگران کارخانه چینی البرز قزوین روز سه‌شنبه در اعتراض به اعلام انحلال این کارخانه و پرداخت نشدن 7 ماه مطالبات معوقه کارگران آن راهی تهران شده و در مقابل دفتر سهامدار عمده کارخانه چینی البرز در پایتخت تجمع کردند. این تنها اعتراض صنفی کارگری در ایران در روزهای اخیر نیست و گزارش‌ها حاکی از اعتراض کارگران از جمله کارخانه لاستیک سازی البرز در تهران نیز هست. بهروز کارونی و اطلاعات بیشتر.
اعلام خبر انحلال کارخانه چینی البرز قزوین در پایان سال گذشته که از سوی دبیر خانه کارگر قزوین نیز تایید شد، باعث شد که گروهی از کارگران این واحد تولیدی به نمایندگی از سوی 300 کارگر آن به تهران بیایند و در مقابل دفتر شرکت چینی مقصود، سهامدار عمده چینی البرز در اطراف پارک سایه تهران تجمع کنند. کارگران تجمع کننده خواستار لغو انحلال کارخانه چینی البرز و دریافت مطالبات موقعی خود شدند. به گفته کارگران، کارخانه چینی البرز پس از واگذاری به بخش خصوصی دچار بحران شده است. در این میان به گزارش خبرگزاری ایلنا، مسئولان شرکت چینی مقصود بدون پاسخگویی به کارگران درهای دفتر را بر روی آنان بستند. پیش از تجمع روز سه‌شنبه نیز گروهی از کارگران کارخانه چینی البرز در روز 8 اردیبهشت ماه در مقابل ساختمان وزارت صنایع و معادن تجمع کرده بودند. حرکت صنفی کارگران کارخانه چینی البرز تنها مورد از اعتراض‌های صنفی کارگران در ایران نیست. در ماه‌های اخیر گزارش‌های بسیاری در مورد این گونه اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است که گاه در خبرگزاری‌های حامی دولت نیز بازتاب یافته است. یکی از کارخانه‌هایی که چند روز پیش شاهد اعتراض 1400 کارگر آن بوده، کارخانه لاستیک سازی البرز در تهران بوده است. سیاوش کارگر لاستیک سازی البرز:
بعد بسیار آروم هم بودش که بخشتار خودش اومد صحبت کرد که فیلم برداری هم که با من بدونیم مراجعه دیسال و بالا اعلام کردم که شما حق با شما هستش. نمیدونم، همه میگن حق با شماست، منطور نمیدونم حق با کجا با ماست. کسی چطور حق ما رو نمیده؟ چطور من باید 5 یا 4 ماه حقوق سال 87 من رو طلبکار باشم که دو دوره‌ای که تورم رو بقول خودشون 9% ولی سر 24% در میره.
سیاوش به این پرسش که نتیجه اعتراض کارگران کارخانه لاستیک سازی البرز چه بوده است پاسخ میدهد:
دوباره گفتن تعطیل کنید، شما برید یک هفته دیگه بیاید که با درست کنیم و نمیدونم حساب رسی بکنیم، این کارو میکنیم اون کارو میکنیم، که بچه ها قبول نکردن. به هیچ عنوان گفتن آقا تا بقول معروف حقوق ما رو ندین نه تعطیل میشیم نه کارخونه میریم بیرون، که فعلا کارخونه به صورت 2 شیفت هم هست، چون قبلا 4 شیفت و 3 شیفت بود، الان گفتن فقط صبح و عصر، یعنی 7 صبح تا 3 بعد از ظهر، 3 بعد از 12 شب بیاید برید حالا ببینید تو خدا چی میخواد.
کارخانه لاستیک سازی البرز که به گفته کارگرانش و نیز تایید مقام‌های دولتی پس از واگذاری به بخش خصوصی دچار بحران شده، یکی از صدها کارخانه‌ها و شرکت‌هایی است که در سالیان اخیر به مرز ورشکستگی و تعطیلی رسیدند. حمید از کارگران کارخانه گوشت زیاران قزوین که چند سال پیش به بخش خصوصی واگذار شد و در مرز تعطیلی قرار دارد میگوید:
شرکت گوشت زیاران رو یکی سالی کار کرد، بعد از یک سال از عید سال 87 یعنی هنوز عیدی و حقوق و اینا همه مونده تا الان هیچ یک قرون پرداختی به کارگر نکرده، چیزی در حدود حساب کن یک سالی که سال 88 87 هم یک ماه الان هم که بقول معروف 2 ماه هم از عید داره میده.
حمید با اشاره به این موضوع که 115 کارگر باقی مانده از 500 کارگر کارخانه گوشت زیاران برای گرفتن حق حقوق خود به مقام‌های دولتی مراجعه کرده‌اند می‌گوید:
بارها به فرمانداری آبی، حتی به استانداری آبی، حتی یه چند بار 3 بار به بخش خصوصی آقای کرد زنگنه مراجعه کردیم، هر دفعه رفتیم اونجا جواب‌های بله نخیر و امروز فردا رو به ما دادن، جواب قطعی به ما ندادن.
در ارتباط با مشکل کارگران برای دریافت حقوق خود، علی فعال کارگری در جنوب ایران میگوید:
اگر یک کارگر حقوقش رو سر موقع نگیره که حداقل حقوق ماهیانه است، فکر میکنم با طبق حتی اون خط فقری که خود دولت اعلام میکنه حتی زیر اون هم داره میگیره، حالا حسابش کنیم 3 ماه اگر نگیره چه بلایی به سر این کارگر در میاد، چه بلایی به سر خانوادش در میاد، اصلا نمیتونن اصلا سر سفرهشون چی ببرن.
در این میان کارخانه‌ها و شرکت‌های دیگری نیز در ایران هستند که با ظرفیت واقعی خود کار نمی‌کنند. سیامک طاهری، روزنامه‌نگار در تهران:
صنایع تقریبا همه یا ورشکست شده هستند یا اینکه در حالت نیمه تعطیل و یا حداقل با حداقل ظرفیت کار می‌کنند.
در این حال بر اساس گزارش‌ها فعالیت کارخانه گندله‌سازی گلگوهر سیرجان که در سفر دو هفته پیش محمود احمدی نژاد به استان کرمان به عنوان بزرگترین شرکت گندله‌سازی در خاورمیانه افتتاح شده بود به دلایل فنی متوقف شده است. این موضوع به گفته خبرگزاری‌ها از جمله خبرگزاری مهر موجب بلاتکلیفی کارگران این واحد تولیدی و اخراج شماری از آنها شده است. این خبرگزاری به نقل از معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان در خصوص اخراج کارگران کارخانه گندله‌سازی سیرجان نوشت این مسئله به دلیل تعدیل نیرو روی داده است، اما با دستور رئیس جمهور تمامی حقوق کارگران پرداخت می شود. مهر همچنین گزارش داد که کارخانه قند بردسیر در استان کرمان که 3 سال پیش راه اندازی شد نیست در وضعیت بحرانی قرار دارد و حقوق کارگران این کارخانه برای چند ماه پرداخت نشده است.
تجمع کارگران کارخانه چینی البرز قزوین در دفتر سهامدار عمده این کارخانه در تهران در اعتراض به عدم پرداخت 7 ماه مطالباتشان بهروز کارونی گزارش میداد. اما شما عزیزان شنونده رادیو فردا هم‌اکنون از کارگران کارخانه چینی البرز و دیگر کارگران و یک روزنامه‌نگار ایرانی شنیدید. اما در اکثر قریب به اتفاق مجله ها و برنامه های ما شما با دیدگاه تحلیلگران، سیاستمداران عالی رتبه، کارشناسان در عرصه های مختلف فرهنگی، هنری، علمی و دیگر عرصه ها آشنا میشید. اما مهمتر از همه شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
بنده مهدی بهرجان هستم از شهرستان لار روستای هرمود تماس میگیرم. لطف کن شما یه زنه کم درباره خوبیه ایران هم صحبت کنید. ما از ایران هیچ مشکلی نداریم. شما همش درباره بدیه ایران داری صحبت میکنید. آقای احمدی‌نژاد ما هیچ مشکلی با آقای احمدی‌نژاد نداریم. شما یه لطف کنید یه کم درباره خوبیه ایران هم صحبت کنید.
به این مسئولین خیلی میاد تکسی برای قاچاق گازوئیل بکنن. واقعا گازوئیل سرمایه ملی از کشور بیرون میره.
علکی نیست جنسا رو اینقدر یارانه ای گران کردن. از جیب ما میخوان بکشن قرض خودشونو بدن. خیلی خوبه دولت ایران خوب کلاهی میذاره رو ملت خودش. این احمد نجات فکر کرده کیه؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-42-21-12-41-13.
روزانه موارد متعددی از مشاجره، چاقو کشی و ضرب و جرح افراد در ایران اتفاق می افتد که خبر آن در صفحات حوادث روزنامه ها و رسانه ها منتشر می شود، اما حساسیت زیادی را بر نمی انگیزند. اما وقتی مضروب وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات است، ماجرا اندکی فرق می کند و حساسیت ها کمی بیشتر می شود، به ویژان که روایت های متفاوت از این ضرب و جرح نیز منتشر شود. گزارشی بشنویم از آخرین وضعیت احمد معتمدی و روایت های مختلف مجروح شدن وی از همکارم آرش حسن نیا.
اگرچه احمد معتمدی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت خاتمی همچنان در بخش آی سی یوی بیمارستان مهر به سر میبرد، اما پزشکان حال عمومی وی را خوب توصیف کردند و آنطور که یکی از نزدیکانش میگوید خطر برطرف شده است. احمد معتمدی روز دوشنبه گذشته در دفتر کارش در دانشگاه امیرکبیر به ضرب چاقوی مردی میانسال به شدت مجروح شد. به گفته هادی منافی قائم مقام بیمارستان مهر و پزشک معالج معتمدی، ضربه چاقو به ناحیه سمت راست شکم او باعث پاره شدن رگ اصلی بین کبد و کلیه شده بود که خونریزی شدیدی را ایجاد کرده بود. در اطلاعیه دانشگاه امیرکبیر، ضارب معتمدی مردی میانسال و حدود 45 ساله معرفی شده که از خارج از دانشگاه برای دیدار با احمد معتمدی وارد دانشگاه شده بود و پس از مضروب کردن وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات در حالی که تلاش داشت از دانشگاه خارج شود توسط نیروهای حراست دانشگاه دستگیر شد. خبرگزاری‌های داخلی ایران نیز ضارب وزیر دولت محمد خاتمی را فارغ التحصیل 7 سال قبل دانشگاه امیرکبیر معرفی کردند که در سالهای اخیر پیمانکار مخابرات شهرستان کرج بوده است و درگیری‌هایی با مسئولان این شرکت داشته که منجر به پیگیری قضایی مسئولان مخابرات شهرستان کرج از وی شده بود. آنطور که خبرگزاری‌های داخلی ایران گزارش دادند، فرد زارب در جریان درگیری‌های خود با مسئولان مخابرات شهرستان کرج به جرم چاقوکشی دستگیر و روانه زندان شده بود و با استفاده از حق مرخصی برای زندانیان توانسته بود به دانشگاه امیرکبیر رفته و معتمدی را مضروب کند. برخی سایت‌های خبری انگیزه این فرد را در مضروب کردن احمد معتمدی انگیزه‌های شخصی و مالی عنوان کردند که به واسطه سیاست‌گذاری‌های معتمدی در زمان وزارت او متحمل ضرر و زیان شده بود. اما یکی از نزدیکان وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با رادیو فردا روایت دیگری دارد. او در گفتگو با رادیو فردا گفته است که زارب 17 سال قبل در دانشگاه امیرکبیر تحصیل می‌کرده و نه کارمند مخابرات بوده، نه طرف قرارداد و نه پیمانکار مخابرات. این منبع آگاه در این حال درگیری زارب با یکی از مسئولان مخابرات شهرستان کرج را تایید می‌کند. اما او ماجرای درگیری زارب با مسئولان شرکت مخابرات شهرستان کرج را برخلاف گزارش‌های منتشر شده در رادیو تلویزیون دولتی ایران که آن را اتفاقی مربوط به سال 83 اعلام کردند، ماجرای مربوط به سال 85 عنوان کرده که دولت محمود احمدی نژاد بر سر کار بوده و احمد معتمدی هیچ مسئولیتی در آن دولت نداشته است. این منبع آگاه همچنین به رادیو فردا گفته احمد معتمدی به هیچ عنوان فرد زارب را نمی‌شناخته است. به گفته ای این منبع آگاه که از نزدیکان احمد معتمدی است، فرد زارب دستگیر شده و نزد پلیس امنیت به سر می‌برد تا انگیزه و دلایل او در حمله به احمد معتمدی وزیر دولت محمد خاتمی مشخص شود.
آخرین وضعیت احمد معتمدی و روایت‌های مختلف درباره مجروح شدن وی، گزارشی بود از آرش حسنیا. و ما اردوی آمادگی دختران فوتبالیست ایرانی از 22 اردیبهشت ماه در تهران در حال آغاز خواهد شد که هنوز معلوم نیست آنها با چه پوششی قرار است در مسابقات المپیک نوجوانان در سنگاپور شرکت کنند. فیفا شرایط خود را برای حضور دختران ایرانی اعلام کرده، اما مقامات ورزشی ایران هنوز نگفتند که خواسته های فیفا را خواهند پذیرفت یا نه. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم رویا کریمی مجد.
25 فروردین برای فوتبال زنان در ایران روز سرنوشت بود. روزی که مسئولان ورزش ایران ثابت کردند حتی سفری یک روزه به سوئیس می تواند در سرنوشت زنان فوتبالیست ایرانی تأثیر بگذارد. عکسایی از پوشش جدید بازیکنان زن ایرانی سوغاتی علی کفاشیان برای سپ بلاتر رئیس فیفا بود. فیفا یک ماه پیش اعلام کرده بود که به دلیل پوشش اسلامی دختران فوتبالیست ایرانی آنها اجازه شرکت در این مسابقات را نخواهند داشت. فریدون شیبانی کارشناس ارزش در مورد ایرادات فیفا به نوع پوشش دختران ایرانی میگوید
مقنعه با قانون 4 فیفا مغایرت داره که میگه این پوشش لباس خانم ها و کلن ورزشی باید تبلیغات مذهبی و سیاسی نداشته باشه.
اما آیا تنها دلیل محرومیت دختران فوتبالیست ایرانی اسلامی بودن پوشش آنها بود؟ مریم یحیوی دکتر داور رسمی فوتبال در انگلستان:
برای بازی فوتبال و فیفا مهم نیستش که کسی موهاشو نشون میده یا نه، مشکل خطره وقتی که در بازی هستش. برای اینکه فوتبال بازی کنتکت هستش، باید یه طوری پوشش هم باشه که خطری برای بازیکن پیش نیاد اگه که بلیز هر چیزی کشیده میشه. اینا همه باید یه طوری مرتبی باشه. در اصل هر کسی باید جوراب پاش باشه که زیر اون یه چیزی هستش که ساق پا رو مراقبت میکنه، اونو باید بپوشن. کفششون مخصوص باید باشه بعد و شورت یعنی شلوار کوتاه باید تنشون باشه و این بلیز مخصوص، و اون بلیز هم معمولا اگه دقت کرده باشین باید بکنن توی شورتشون توی شلوارشون، برای اینکه اگه که بیرون باشه که بازیکنی که مال تیم دیگر هست میتونه بکشه و این خطرناک هستش.
بیش از 2 هفته طول کشید تا مذاکرات به ثمر بنشیند و فیفا رسما اعلام کند که تیم فوتبال دختران ایران میتواند در بازی‌های المپیک نوجوانان سنگاپور حضور پیدا کند. اما این گونه که کارشناسان ورزشی میگویند فیفا شروطی را هم برای این حضور اعلام کرده است. فریدون شیبانی:
طبق گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس این مسئله روش تاکید شده که دخترای ایران فقط در صورتی میتونن در این مسابقات شرکت کنن که کلاه به جای مقنعه به کار ببرن، یعنی این روش تاکید شده که به جای مقنعه. حالا کلاه رو گفتن که این کلاه خب مشخصه قسمت بالای سر رو میپوشونه. حالا اگه این کلاه کشیده بشه رو سر برداشته بشه و بازیکن 15 زیر 15 سال ما موهاش بریزه بیرون، دیگه نمیدونم آقایون در اون لحظه چه تصمیمی میخوان بگیرن.
حتی اگر مسئولان ورزش در ایران با پوشیدن کلاه به جای مقنعه موافقت کنند، هنوز بخشی از مشکلات به قوت خود باقی است. گردن و گوش فوتبالیست‌های زن ایرانی هنوز پوشانده نشده است. مرضیه اکبرآبادی، معاون علی سعیدلو، رئیس سازمان تربیت بدنی، لباس جدید را دیده و گفته است لباسی که دیده از نظر پوششی ایرادی ندارد، اما اگر قرار باشد خواسته فیفا در این لباس لحاظ شود، سازمان تربیت بدنی اجازه استفاده از آن را صادر نمی کند. از مریم یحیوی دکتر می پرسم دلیل حساسیت فیفا بر پوشیده نبودن گردن بازیکنان چیست؟
این هم به خاطر اینه که اگه که مثلا در حال بازی یکی دستش یا حتی بعضی موقع با لگد به طرف اینا میاد، اینا مجروح نشوند. برای همین باید همیشه اینا آزاد باشه تا میتونیم مثلا نمیدونم دقت کرده باشین، شاید بعضی موقع روی گوششون مثلا یک کسی چسب داره به خاطر اینکه زیر اون اینه گوشواره دارن، بنابراین اینا باید آزاد بشه برای اینکه برای بازیکن خطری پیش نیاد یا مجروح نشن یا امکان مجروحیت کمتر بشه. به خاطر همین باید همه جا تا اونجا که میتونه باز باشه، مثلا حتی اگه کسی میخواد زیر شلوار کوتاهشون یه شلوار دیگه بپوشه که گرم باشه، اون نباید خیلی بلند باشه یا بیرون بیاد، و همه اینا به خاطر خطر و یا شانس خطر برای بازیکن هستش.
پیش از این پوشش دختران فوتبالیست ایرانی را مقنعه، پیراهن ورزشی بلند و شلوار بلند تشکیل می‌داد. اما آنگونه که مرضیه اکبرآبادی به رسانه‌ها در ایران گفته، این پوشش اکنون به شلوارکی بالای زانو که زیر آن شلوار دیگری پوشیده می‌شود تغییر کرده است. آیا اصلاً با این لباس می‌شود فوتبال بازی کرد؟ فریدون شیبانی.
پوشش در جایی مثل سنگاپور که بارون‌های بسیار وحشتناکی میاد و یک مواقعی هستش که بازی زیر بارون شدید انجام میشه و خیس شدن با اون پوشش باعث سنگینی و یک به اصطلاح ایجاد مانع برای حرکت طبیعی بازیکن میشه. ما اگر ضربه ای قرار باشه بخوریم در این مسابقات، بیشتر به خصوص در همین که عرض می‌کنم سن پایین‌تر، از نظر نوع پوشش و اون موانعی که جلوی بازیکن رو میگیره، نه از نظر کلاس فوتبال.
بر اساس آخرین اخبار منتشر شده، دختران زیر 15 سال فوتبالیست ایرانی از 22 اردیبهشت تا 30 اردیبهشت در محل اردوی تیم‌های ملی ایران حضور خواهند داشت. حتی اگر به گفته خانم اکبرآبادی هنوز طرح لباس آنها محرمانه باشد.
رویا کریمی مجد درباره درخواست‌های فیفا برای پوشش فوتبالیست‌های دختر ایرانی گزارش می‌داد و در گزارش او از فریدون شیبانی هم که یکی از صاحب نظران بود شنیدیم. اما فریدون شیبانی اکنون خبرهای ورزشی رو نیز به آگاهیتون میرسونه.
با اعلام دوپینگ دو بازیکن فوتبال از باشگاه‌های لیگ برتر، کمیسیون استیناف فدراسیون فوتبال علیرضا دقاقله بازیکن تیم تراکتورسازی تبریز را به دلیل استفاده از مواد نیروزا به 2 سال محرومیت محکوم کرد. نام و محرومیت احتمالی بازیکن دوم بعد از رسیدگی پرونده این بازیکن در جلسه بعدی کمیسیون اعلام می شود. هفته 33 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس فردا به صورت همزمان در تهران و شهرستان ها انجام می شود. با قهرمانی پیشنگام سپاهان، رقابتی سخت برای نایب قهرمانی از یک سو و گریز از سقوط از سوی دیگر در جریان است. زوباهن در خانه فولاد اهواز، استقلال در تهران با راه آهن، پرسپولیس در مشهد با ابو مسلم سقوط کرده و استیلازین در تهران با مس کرمان برای نایب قهرمانی پیکار می کنند. تیم های ابو مسلم و استقلال اهواز به لیگ پایین تر سقوط کردند و تکلیف تیم سوم سقوط کننده هنوز نامشخص است. اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال زیر 15 سال دختران ایران برای حضور در المپیک نوجوانان از عصر روز چهارشنبه 22 تا 30 اردیبهشت در کمپ تیم‌های ملی برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، محرومیت این تیم برای بازی در المپیک نوجوانان در سنگاپور به این شرط برداشته شد که دختران ایران به جای مقنعه از کلاه استفاده کنند. به گزارش سایت فدراسیون بین‌المللی فوتبال، فیفا ترانه واکا واکا این بار برای آفریقا را به عنوان آهنگ رسمی جام جهانی 2010 در آفریقای جنوبی انتخاب کرده است. این ترانه نوشته شکیرا، خواننده مشهور جهانی از آمریکای لاتین است که خودش هم با اجرای گروه فرشلی گراند کشوری میزبان آن را میخواند. در هفته 36 فوتبال لالیگای اسپانیا دیشب بارسلونا 4-1 در زمین تنریف برنده شد و با 93 امتیاز رکورد 92 امتیاز رئال مادرید در بیشترین امتیازهای به دست آمده در یک فصل را شکست. هنوز 2 دور تا پایان فصل باقی است. امشب اوساسونا با جواد نکونام و مسعود شجاعی ملی پوشان ایرانی با دپورتیو و لاکورونیا روبرو می شود.
شنوندگان گرامی، سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. تا لحظاتی دیگر در نیمه دوم.
به رادیو فردا گوش می کنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در این عصر چهارشنبه 15 اردیبهشت ماه 1389 خورشیدی خوش آمدید. همچنان الهه روانشاد در استودیو میزبانی شما را عهده‌دار هستم، این بار در کنار دیگر همکارم نوشین سید حسینی که با دستی پر از خبر آمده است. عزیزان، این نیمه به مجله اقتصادی هفته رادیو فردا نیز اختصاص دارد، اما نخست خبرها.
ممنون خانم روانشاد. عصر بخیر. آتش‌سوزی در بانکی در آتن در جریان تظاهرات امروز 3 کشته بر جای گذاشت. بر پایه گزارش‌ها 3 نفر در آتش‌سوزی ناشی از پرتاب کوکتل مولوتوف به داخل بانکی در آتن در جریان تظاهرات امروز کشته شدند. 10,000 نفر در مقابل پارلمان یونان به برنامه صرفه‌جویی دولت اعتراض کردند. معترضین با افزایش مالیات‌ها، کاهش مستمری بازنشستگان و عدم افزایش دستمزدها مخالفند. به دعوت اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی در یونان، کارکنان بخش‌های دولتی و خصوصی نیز اعتصاب سراسری کردند. 2 ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیر عراق و ائتلاف ملی عراق به رهبری عمار حکیم بر سر تشکیل فراکسیون واحدی در پارلمان این کشور به توافق رسیدند. با این ترتیب این فراکسیون تنها 4 کرسی دیگر لازم دارد تا بتواند فراکسیون اکثریت را در مجلس تشکیل دهد. به رغم این توافق، دو جناح همچنان بر سر تعیین نخست وزیر آینده اختلاف دارند. جناح مقتدی صدر به شدت با نخست وزیری دوباره نوری المالکی مخالف است. ائتلاف العراقیه به رهبری عیاد علاوی در واکنش به توافق این دو جناح آن را گامی به عقب و زیر فشار ایران دانست. آیت الله خامنه‌ای در جمع شماری از معلمان گفت برنامه تحول بنیادین در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی کاری اساسی است و باید متناسب با نیازها، اهداف والا و امکانات انسانی کشور حتما اجرا شود. محمد رضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش ایران نیز در این جمع گفت که برنامه ملی اصلاح ساختار و محتوای آموزش و پرورش پس از طی مراحل قانونی آغاز می شود. از سوی دیگر به گفته یکی از مدیران مؤسسه‌ای با عنوان سازمان دارالقرآن، میان این مؤسسه و سازمان بهزیستی در ارتباط با جایگزینی مدارک معادل برای فعالان قرآنی توافق‌هایی شده و بخشنامه‌هایی برای ایجاد مهدهای کودک قرآنی در مساجد صادر شده است. مهدی محمدی همسر احمد زیدآبادی درباره سلامت این روزنامه نگار زندانی در گوهردشت کرج ابراز نگرانی کرد. خانم محمدی به سایت کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته است که زندانیان سیاسی و مجرمان عادی و خطرناک در این زندان در یک جا نگهداری می شوند و شرایط بهداشتی نیز بسیار بد است. مهدی محمدی همچنین گفته است که به دلیل دوری راه از تهران ناچار است هر بار برای ملاقات همسرش ساعتها رفت آمد کند و با وجود سپردن وثیقه هنوز به آقای زیدآبادی اجازه مرخصی هم ندادند. مبارزات انتخابات پارلمانی بریتانیا امروز به پایان می رسد. رهبران 3 حزب اصلی کارگر، محافظه‌کار و لیبرال دموکرات با سفر به نقاط مختلف این کشور می کوشند تا پیش از برگزاری انتخابات در روز پنجشنبه فردا آرای مردم را به سوی خود جلب کنند. حزب کارگر در 13 سال گذشته قدرت را در دست داشته است. آخرین نظرسنجی ها حاکی است که حزب محافظه‌کار با فاصله کمی از 2 حزب کارگر و لیبرال دموکرات جلوتر است.
با سپاس از نوشین سید حسینی. و ما عزیزان نوبت میرسه به مجله اقتصادی هفته رادیو فردا که کاریست از فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله دیگر از مجله‌های هفتگی اقتصادی رادیو فردا. بانک مرکزی جمهوری اسلامی میگوید نرخ تورم پایین آمده است. آمارهای بیکاری در ایران، کدام آمار درست است؟ انتخابات پارلمان در بریتانیا و اوضاع اقتصادی این کشور. بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز دوشنبه نرخ تورم را اعلام کرد. بر پایه این آمار نرخ تورم در 12 ماه منتهی به فروردین 1389 معادل 10.14% است. این در حالی است که برابر همین آمار بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین ماه 89 در مناطق شهری نسبت به اسفند ماه گذشته 1% رشد داشته است. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدم آیا این آمار تورم مورد تایید کارشناسان غیر دولتی و نهادهای اقتصادی بین المللی هم هست؟
بله، در مجموع آماری که هم بانک جهانی و هم صندوق بین المللی پول منتشر می کنند نشون میده که نرخ تورم در ایران به گونه چشمگیر کاهش پیدا کرده. مثلا در همین آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول زیر عنوان چشمانداز اقتصاد جهانی که در آوریل 2010 همین ماه گذشته منتشر شد از طرف صندوق، گفته میشه که نرخ تورم ایران از 25.4% در سال 2008 رسیده است به 10.3% در سال 2009 و همون نهاد یعنی همون صندوق میگوید که در سال جاری میلادی سال 2010 هم نرخ تورم ایران روند کاهشیش رو ادامه میده و میرسد به 8.5%.
با توجه به افزایش حجم نقدینگی و افزایش بهای کالاها در ایران در سال گذشته، نرخ تورم چرا پایین اومد و چه عواملی میتونست در این کاهش نقش داشته باشه؟
اولا در مورد آهنگ رشد نقدینگی باید گفت که از دوره آقای طهماسب مظاهری، بعد از اینکه اون اصطلاح معروف سه قفله کردن خزانه بانک طرف ایشون مورد استفاده قرار گرفت، تا اندازه آهنگ رشد نقدینگی در ایران کاهش پیدا کرد. اخیراً یک مقداری رو به افزایش رفته، ولی به هر حال نتایج این کاهشی رو که از دوره آقای طهماسب مظاهری تصمیمش اتخاذ شد ما در حال حاضر میبینیم. ولی در مجموع در مورد این نرخ کاهش تورم که نسبتاً چشمگیر هم هست، میشه بر سه نکته تاکید کرد. نکته اول این هست که این روند کاهشی تا اندازه زیادی از سقوط چشمگیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در ایران سرچشمه میگیره. به معنی دیگه کاهش نرخ تورم عمدتاً مرتبط هست با از نفس افتادن چرخ فعالیت اقتصادی، چون که در همین گزارش صندوق بین‌المللی پول ما میبینیم که نرخ رشد اقتصادی ایران که در سال 2007 تقریباً 8% بود، در سال 2008 شده 2.3% و در سال 2009 حتی از 2% هم پایین تر آمده و شده 1.8%، که این یکی از پایین ترین نرخ رشد های کشور هست از بعد از پایان جنگ ایران و عراق تا امروز. بنابراین وقتی که چرخ فعالیت اقتصادی با این شدت از کار میفته، طبعا این روی فرایند قیمت ها هم تأثیر میذاره، چون که موجودی و قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکنه، بیکاری افزایش مییابد و در نتیجه همین ها باعث میشه تا اندازه نرخ تورم هم پایین بیاد. دومین نکته ای که میشه روش انگشت گذاشت این است که بین نرخ تورم و انبوه کالاهای وارداتی یک ارتباطی وجود داره. در واقع عامل اصلی مبارزه با تورم در ایران بانک مرکزی نیست، وزارت بازرگانی است، چون که سلاح اصلی دولت محمود احمدی نژاد برای مبارزه با تورم استفاده از دلارهای نفتی است، برای وارد کردن حجم عظیمی از کالاهای خارجی به کشور، و چون که نرخ ارز به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده، کالاهای وارداتی به بهای ارزان وارد کشور میشن. کمر تولید داخلی میشکنه البته، ولی در همان حال نرخ تورم پایین میاد، به خصوص با انبوه کالاهای ارزان قیمت چینی که روانه بازار ایران میشن. و بالاخره نکته آخری رو هم که باید اضافه کرد این است که نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام شده، یعنی 10.4%، البته نسبت به نرخ تورم سال گذشته کمتره، ولی همین 10.4% هم در مقایسه با میانگین نرخ تورم در کشورهای در حال توسعه خیلی زیاده. بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول، میانگین نرخ تورم در کشورهای در حال توسعه در سال 2009 5.2% بوده. در ایران 2 برابر کشورهای در حال توسعه نرخ تورم است. و حتی در مقایسه با 15 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا هم که آمارش از طرف صندوق بین‌المللی پول منتشر شده، ما می‌بینیم که نرخ تورم ایران بعد از مصر و سودان بین این 15 کشور بالاترین نرخ تورم است.
یعنی در حقیقت در این دوران بحران اقتصاد جهانی و رکودی که در بسیاری از کشورها به وجود اومد، نرخ تورم تقریبا در کشورهای دنیا حتی به منفی هم رسید.
بله دقیقاً، در بسیاری از کشورها شاهد منفی شدن نرخ تورم بودیم. حتی در منطقه خاورمیانه اگر دقت بکنیم، مثلا نرخ تورم عراق که بسیار بسیار بالا بود، بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم عراق منفیه،
در حالی که اون وقت ایران باز هم با 10.5% نرخ تورم بسیار بسیار نرخ بالایی داره
نسبت به هم سطح جهانی، هم سطح کشورهای در حال توسعه و هم سطح خاورمیانه.
با توجه به این پیش بینی هایی که از رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی و سال آینده میشه، قاعدتا بایستی نرخ تورم بازم پایین تر بیاد. اما چه ارتباطی میتونیم توضیح بدیم بین نرخ تورم، کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ رسمی اعلام شده تورم و افزایش بهای کالاهای مایحتاج عمومی؟
بله، ببینید، نرخ تورم روی حدود 359 کالا و خدمات انجام میگیره و در نتیجه بسیاری از کالاهای ضروری مورد احتیاج مردم نرخش بالا میره، و وقتی که با مردم از کاهش رسمی نرخ تورم صحبت میشه، طبعا اونها این کاهش رو نمیپذیرن. این یک نکته. و نکته دیگری هم اینه که اگر قرار باشه قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها به اجرا گذاشته بشه و قیمت ها جنبه واقعی پیدا کنند، مثلا به خصوص قیمت سوخت، اون وقت ما در آینده نچندان دور به محض اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها شاهد جهش بسیار بسیار چشمگیر نرخ تورم در ایران خواهیم بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
افزایش واردات کالا برای مبارزه با تورم به بهای ورشکستگی واحدهای تولیدی در ایران و افزایش شماره بیکاران، در حالی که نهادهای اقتصادی جهانی رشد بسیار کمی را در سال جاری و سال آینده میلادی برای اقتصاد ایران پیش بینی می‌کنند و رشد اقتصادی در ایران در 2 سال گذشته هم پایین بوده است، دولت جمهوری اسلامی از کاهش نرخ بیکاری در ایران خبر می‌دهد. پیش از این معمول بود که دولت در پایان هر فصل آمار بیکاری را منتشر میکرد، اما این رویه معمول از سوی دولت آقای احمدی نژاد چندان جدی گرفته نمیشود. این تنها منتقدین و کارشناسان مستقل اقتصادی نیستند که به سیاست آماردهی دولت خورده میگیرند، بلکه بخشهایی از به اصطلاح اصولگرایان هم به این سیاست انتقاد میکنند. به نوشته روزنامه اصولگرای تهران امروز، نرخ رشد بیکاری در تابستان گذشته مطابق آمارهای رسمی به 11.3% رسید و این رقم در پاییز نیز ادامه یافت، در حالی که طبق برنامه 4 که سال 88 به پایان رسید، میبایست نرخ بیکاری در ایران به 8.4% میرسید. بنا به ارزیابی کارشناسان مستقل و فعالان بخش خصوصی و کارگری، نرخ واقعی بیکاری در ایران تا 25% هم تخمین زده می شود. به ویژه با توجه به بحرانی که اینک بخش های مختلف تولیدی را فرا گرفته، مسئله بیکاری به یک بحران جدی بدل شده است که نرخ آن بسیار بالاتر از آمارهای رسمی است. از یاسی سعادت، پژوهشگر مسائل اقتصادی، پرسیدم چگونه می شود آمارهای درست را از نادرست تشخیص داد.
آماری که موجود هست خیلی به نظر نمیاد که این آمار دقیق باشه، برای اینکه الان سالهاست نرخ بیکاری ایران رو حدود 11-12% دولت اعلام میکنه، چه در دورانی که رشد اقتصادی بالاتر بوده 5-6% بوده، چه وقتی که کنتر بوده یا حتی در حالت رکود بوده اقتصاد ایران. در نتیجه به نظر درست ده نمیاد که همیشه بین 10-12% باشه بیکاری. یا آمارسنجی هنوز صحیح نیست یا دولت نداره این ارقامو، به هر حال به هر منظوری که بوده باعث میشه که آدم شک ببره به این رقم. جمعیت ایران که میدونید حدوداً 69-70 میلیونه، حدود 22-23 میلیون، البته بازم این آمار مال چند سال پیشه، 22-23 میلیون نیروی کار هستش، یعنی لیبر فورس ایران به قول معروف، کسانی که از یه سنی بالاتر هستند، از که حدود 15-17 در ایران حساب میشه تا 60-60 خورده که میتونن هنوز شاغل باشن. و اگر بگید 10-12% بیکاری هست، یعنی حدود 3-4 میلیون افراد، بازم برای اینکه آدم نمیدونه وایا واقعا همون 12%، ولی تعداد افرادی که بیکار هستن حدود 4-5 میلیون ممکنه باشه، ولی به نظر میاد که تمام اینا یک تخمین پایینی هستش از تعداد افرادی که بیکار هستن.
اشاره کردین که در ایران مثل سایر کشورهای پیشرفته صنعتی که آمارها تقریبا تا حدودی دقیق هست نیست، اما با توجه به داده های موجود، شما به نرخ رشد اقتصادی هم اشاره کردین، با توجه به میزان سرمایه گذاری هایی که میشه، با توجه به میزان وارداتی که الان خیلی از شرکت ها مینالن از واردات کالاهای خارجی به خصوص چینی که باعث ورشکستگی کارخونه ها میشه، چه تخمینی دقیق تر از اون چیزی که دولت مطرح میکنه میشه برای شمار بیکاران زد؟
روزنامه ها مجلات خارجی اقتصادی بیشتر در حدود 20% من خیلی اوقات دیدم نرخ بیکاری رو، که بعدم اگر متوجه باشیم 20% اگرم باشه بخواد آدم حتی اینو بیشتر تجزیه بکنه، قشرهایی هستن که خیلی در حد اون قشرها بیکاری بیشتر خواهد بود. مثلا جوان ها، آمار هستش که سن جوان باز بین مثلا 15-25 نرخ بیکاری بالای 34-35% من دیدم. باز نرخ بیکاری برای خانم ها خیلی بالاتر از آقایون هستش، یعنی تجزیه این آمار 20% هم حتی آدم بگیره همگون نیستش برای قشرهای مختلف.
شما اشاره کردین به ترکیب سنی و یا جنسیتی بیکاران، اما دولت برای تولید اشتغال میگه که سالیانه میخواد 1 میلیون شغل ایجاد کنه. امکان داره در ایران با توجه به این داده های اقتصادی کلانی که ما در اختیار داریم؟
مشکله، برای اینکه باز دوباره تحقیقاتی که موجود هست بیانگوی اینه که حداقل رشد اقتصادی ایران باید 7-8% در سال باشه، که چیزی که تا حالا نبوده حداقل در این دهه‌های اخیر، که بیکاری در همین حدی که هست باشه. بنک هم که میدونید هر سال تعداد بیکاران بیشتر میشه، بنک جمعیت جوان ایران تعداد زیادی، سالی 4% بیشتر به نیروی کار در ایران اضافه میشه. شما برای اینکه بخواید در همین حد 10-12% بگیریم، حالا نرخ بیکاری رو نگهدارین، باید یه رشد اقتصادی 6-7% داشته باشه. اگر بخواید بیکاری پایین‌تر بیاد باید بالای 10% باشه. ایران نداشته همچین رشد اقتصادی حداقل میگم در دهه‌های اخیر. هدف این که 1 میلیون کار ایجاد بشه، درسته باید 1 میلیون کار در سال ایجاد بشه که حداقل بیکاری از این بیشتر نشه، ولی 1 میلیون کار یعنی این که رشد اقتصادی 3-4-5% اینو باعث نمیتونه بشه.
خب چشمانداز رو شما چگونه میبینید با توجه به تمام این تحلیل ها و بحث ها و آمارهایی که در دست داریم؟
مشکله، برای اینکه اگر ساختار اقتصادی ایران تغییر نکنه، خب نمیتونه تولید بیشتر، رشد بیشتر و در نتیجه اشتغال بیشتر ایجاد بکنه. و برای اینکه ساختار عوض بشه، اقتصاد ایران الان اقتصاد دولتیه، هیچ اقتصاد دولتی واقعا نشون داده تاریخ اقتصادی دنیا که تحرک نداره. دیگه بزرگترین شوروی بود که از هم پاشیده و اونم اقتصادش بود که بالاخره از پا در آورد اون سیستمو. تا وقتی که اقتصاد دولتی باشه اون تحرک نیست، سرمایه‌گذاری انجام نمیشه، افیشنسی بالا نیستش، مگر اینکه تغییرات مهم اقتصادی انجام بشه و اونم خصوصی سازی، ادغام بیشتر با اقتصاد جهانی. اینا چیزای اولیه است که باید انجام بشه که بلکه 5 سال 10 سال بعد از این رفرم ها یه تحرکی در تولیدات باعث بشه و در نتیجه در میزان اشتغال.
خب سرمایه گذاری خارجی هم که نمیتونه به خاطر اینکه در حال این مسئله تحریم ها و مسئله تنشی که در روابط خارجی ایران با دنیای خارج به ویژه دنیای غرب هست.
درسته، هم سرمایه گذاری داخلی هم خارجی و همیشه به خصوص کشورهای جهان سوم، یعنی بزرگترین سرمایه گذارهایی که حداقل برای چین این خیلی بوده، هند هم همون حالت رو داره نشون میده. بزرگترین سرمایه گذار خارجی در هند یا در چین عناصر چینی، عناصر هندی هستن که در خارج هستن، یعنی اونان که خیلی باعث تغییرات اقتصادی میتونن بشن. البته سرمایه گذاری خارجی هم اینا هم به عنوان خارجی محسوب میشن، ولی منظورم اینه که حتما نباید غرب سرمایه بیاره. غرب هم مهمه که سرمایه بیاره، ولی خیلی شهروندان همون مثلا هندی و چینی هستن که باعث سرمایه گذاری بزرگ خارجی در چین شدن.
البته در بین ایرانی ها هم کم نیستن در خارج که سرمایه دارن و اگه شرایط فراهم بود میتونستن در ایران سرمایه گذاری کنن.
حتما، برای که یک پتانسیل خیلی بزرگی هستش در خارج.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در اینجا چند خبر اقتصادی میشنوید از همکارم نوشین حسینی.
به نوشته خبرگزاری فارس، 50% مطالبات نظام بانکی مربوط به شرکت‌های دولتی است. بخشی از این معوقات به نوشته فارس به شرکت‌های حقوقی قدرتمند و با نفوذ ناشناس پرداخت شده که به راحتی می‌توانند از راه‌های قانونی دولت‌ها را دور بزنند. خبرگزاری فارس به نقل از بیژن عبدی، کارشناس بانکی، می نویسد مکانیزم بانکداری بدون ربا که در کشور برای بانک ها تعریف شده، ضوابط و ابزارهای لازم برای نظارت در سرمایه گذاری ها و جذب و پخش وجوه نقد را نداشته است. این کارشناس بانکی می گوید 100 نفر بدهکار دانه درشت و مافیای داخل شبکه بانکی توانستند از طریق دولت یا واسطه های داخل بانک ها وام های کلان دریافت کنند و به راحتی می توانند تمام دولت ها را بازی دهند و از منابع بانک ها استفاده کنند. به گفته معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رقم مطالبات معوق بانکی کشور در پایان شهریور ماه سال گذشته به 45600 میلیارد تومان، یعنی حدود 50 میلیارد دلار رسیده است. رایزن بازرگانی عراق می‌گوید ایران فرصت‌های بسیاری را در زمینه بازرگانی با عراق از دست داده است. به گفته عقیل الموسوی، حجم تجارت ایران و عراق نسبت به دیگر کشورها بسیار پایین است و رقمی در حدود 4 میلیارد دلار را در بر می‌گیرد. این در حالی است که ترکیه صادرات خود به عراق را به مرز 10 میلیارد دلار رسانده است. رایزن بازرگانی عراق دلیل کاهش صادرات ایران به عراق را کیفیت پایین کالاهای ایرانی می‌داند و می‌گوید نبود قوانین و مقررات صادرات پس از سقوط صدام فرصتی برای حضور بازرگانان غیرحرفه‌ای ایرانی در بازار عراق بود و بسیاری از کالاهای بی‌کیفیت ایرانی وارد بازار عراق شد و باعث این باور شد که کالاها و شرکت‌های ایرانی کیفیت‌های لازم را ندارند. اما برخلاف آن زمان که بازار عراق نیازمند کالاهای مصرفی بود، اکنون شرایط تغییر کرده است و قوانین تجاری عراق نظاممند شده است. به گفته عقیل الموسوی، عراق نیازمند ساخت 5 میلیون واحد مسکونی است و سرمایه گذاران ایرانی توانایی اجرای این طرح‌ها را دارند. اتحادیه اروپا سرانجام و پس از چند هفته تردید و تأخیر، روز یکشنبه بسته کمک به یونان را تصویب کرد. برابر این تصمیم در 3 سال آینده جمعاً 110 میلیارد یورو برای نجات یونان در اختیار این کشور قرار می گیرد. حدود 80 میلیارد از این مبلغ را کشورهای اروپایی تأمین می کنند که بزرگترین بخش آن یعنی 22 میلیارد را آلمان تعهد کرده است. 30 میلیارد یوروی باقی مانده را صندوق بین المللی پول تأمین می کند. یونان در برابر دریافت این کمک متعهد به اجرای یک برنامه سفت و سخت و ریاضتمندانه برای کاهش هزینه‌های دولت و افزایش درآمدهای عمومی شده است. یونان تعهد کرده است کسری بودجه خود را از 14% به زیر 3% برساند.
اما در این هفته در بریتانیا انتخابات پارلمانی برگزار می شود. انتخابات سراسری امسال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می تواند نقطه عطفی در صحنه سیاست این کشور باشد. این انتخابات چند ویژگی دارد. اول اینکه پس از 13 سال حکومت مستمر حزب کارگر این انتخابات برگزار می شود و اگر حزب کارگر در این انتخابات پیروز شود، برای اولین بار چهارمین دوره متوالی پیروزی خود را جشن خواهد گرفت. دومین ویژگی انتخابات امسال برگزاری مناظره‌های تلویزیونی میان رهبران سه حزب عمده، یعنی حزب محافظه‌کار، حزب کارگر و حزب لیبرال دموکرات بود. و سومین ویژگی که این انتخابات را نسبت به سایر انتخابات از زمان جنگ جهانی دوم متمایز می‌کند، حضور حزب سوم در سطح دو حزب عمده کشور است. نگاهی داریم به اوضاع اقتصادی بریتانیا. از پروین علیزاده، پژوهشگر و تحلیلگر اقتصادی در لندن پرسیدم چه اهمیتی مسائل اقتصادی در رقابت‌های انتخاباتی در لندن بازی می‌کنند.
احزابی که الان برای برنده شدن در انتخابات دارن با هم رقابت میکنن، به خصوص حزب کارگر و محافظه‌کار که به طور تاریخی در رقابت با هم بودن، در گذشته اینها با هم تفاوت‌های بسیار عمده‌ای داشتن از نظر اقتصادی و سیاسی، به این شکل که مثلا حزب کارگر نماینده طبقه کارگر و زحمتکشان بود و یه حزب سوسیالیستی محسوب میشد و حزب محافظه‌کار بیشتر نماینده بیزنس و ثروتمندان و طبقات مرفه‌تر محسوب میشد. و از نظر دیدگاهی که این احزاب بر مسئله اروپا، یعنی اتحادیه اروپا، مسئله دفاع ملی و برنامه اقتصادی داشتن، با هم بسیار مغایرت داشتن. اما در این 10 سال اخیر به خصوص این تفاوت‌ها بین این دو حزب به مقدار زیادی از بین رفته. یعنی هر دو حزب، اولا که دیگه طبقه کارگر به اون شکل سنتی در این کشور وجود نداره، چون بخش صنعتی این کشور بسیار بسیار کوچک شده، و هر دو حزب، هم کارگر و هم محافظه‌کار، سعی در جلب کردن طبقه متوسطی دارن که اکثریت آرا رو تشکیل میده. و بعد هم حزب محافظه‌کار که در یک زمانی مثلا در زمان تچر و یا قبل از او بسیار به منافع بیزنس و بانک ها و در سمت کمک به بخش خصوصی بزرگ به خصوص بود، الان اون حزب هم به مسائل محیط زیست، به مسئله مسلمان ها رو حتی جلب بکنن و از اون حالت قبلی که خیلی مخصوص بود برای خود انگلیس ها و سفید پوست ها بسیار در آمده. برابر این احزاب به طرز خیلی آشکار از نقطه نظر سیاسی و اقتصادی به همدیگه نزدیک شدن.
با توجه به بیکاری، با توجه به بحرانی که در سطح جهانی از نظر اقتصادی در این 2 سال مطرح بوده و اخیراً این بحران اقتصادی در یونان، طبیعیه که حتماً رهبران و یا کاندیدایی که خودشونو برای این مجلس نامزد میکنن در مورد اوضاع اقتصادی و بیکاری و اینها وعده‌هایی به شهروندان میدن، یا اینطور نیست؟
حتماً همینطوری که گفتین، همیشه احزاب قبل از انتخابات وعده‌های زیادی میدن، ولی وقتی که رو کار بیان، تفاوت های اینها برای از بین بردن کسر بودجه و بیکاری تفاوت های عمده با هم نخواهد بود و هیچ کدوم از این سه قصد کارهای اساسی و گنده رو ندارن، برای اینکه الان جامعه انگلیس از نظر سیاسی آماده برای تغییرات خیلی اساسی نیست. تغییرات بسیار یواش خواهد بود.
خب حزب کارگر که 12-13 سال مسئول اداره کشور رو به عهده داشته، با چه برگای اقتصادی میتونه بازی کنه با توجه به اوضاع اقتصادی؟
اول اوضاع اقتصادی اگه بخوام من به چند تا رقم خیلی ساده رجوع میکنم که خودش آشکار میکنه وضعیت کنونی رو. در این کشور اصولا از سالهای بعد از تشریح هیچ وقت تورم خیلی بالا نبوده. مثلا الان شاخص تورم یه چیزی حدود 3.4%. بیکاری هم رقمی حدود 8% در حال حاضر، که درسته که بیشتر از 5% 2 سال پیشه، ولی بازم یه رقم خیلی عجیبی نیست. مثلا در خیلی از کشورهای اروپایی دیگه مثل اسپانیا این رقم چیز دو برابر این هست، 15%. اما یه چیزی که خیلی در این کشور مطرح بوده و این مشکل ایجاد کرده مسئله کسر بودجه دولت. قرض دولت در سال 2009 160 بیلیون پوند بوده، قرض کلی دولت رو میگم، که این قرض در اوایل سال 2009 برابر یه چیزی مثل 11% تولید ناخالص داخلی میشده. این قرض در پایان سال 2009 به بیش از 950 بیلیون میرسه که این برابر با تقریبا 76% کل تولید ناخالص داخلی. ولی بیشک زندگی برای همه افرادی که تو این کشور زندگی میکنن در یکی دو سال آینده بسیار سخت‌تر خواهد شد. ولی همینجوری که گفتم هیچ کدوم از این احزاب، از این سه حزبی که الان با هم در حال رقابت هستن، نمیتونن که به سرعت این کسر بودجه رو کمش بکنن. خیلی آهسته خواهد بود این کاری که میکنن، ولی بیشک زندگی برای همه افرادی که تو این کشور زندگی میکنن در یکی دو سال آینده بسیار سخت‌تر خواهد شد.
به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیده ایم. با سپاس از شما که ما را همراهی کردید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. وعده ما چهارشنبه آینده با مجله دیگر. اوقات خوشی داشته باشید.
خب عزیزان شنونده، با پایان گرفتن مجله اقتصادی هفته رادیو فردا به پایان مجله شامگاهی نیز نزدیک میشیم. فرصتی هست برای اینکه تلفن‌های پیامگیرهای رادیو فردا رو در پراگ و واشنگتن یادداشت کنید. 00420-2211-24-113 و در واشنگتن 001-202-82-87-220. سپاسگزاریم که ما رو در این مجله همراهی کردید. نوشین سید حسینی همکارم رأس ساعت 20 با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. خدا نگهدار یکایک شما عزیزان باد.